بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه 14 رو آغاز میکنیم. خب چون اینا بحثای پایه‌ای بود و خب ما خیلی از بحثایی که خواهیم داشت و دیگه ارجاع میدیم به این بحثایی که امروز تو جلسه 13 داشتیم و میتونیم سریع تر پیش بریم، ولی خب اینا بحث اصل این بحث همینه دیگه. یعنی ما که نمیخوایم اینجا به قول معروف فقط کتاب و متن رو بریم پیش، که میخوایم واقعا بحث معرفت و نفسه، میخوایم در واقع با این معرفت های نسبتی پیدا بکنیم. حالا این نکته رو به سوالی که داشتن در واقع بحث عقل نظری و عقل عملی و خیال و وهم و اینا رو، ما در ضمن عبارات که میریم پیش یه توضیحاتی من میدم. خب با توجه به این بحثی که داشتیم، حالا ملا صدرا یه تبصره‌ای باز میکنه. تبصرتون ان للانسان من بین الكائنات خواص و لوازم عجیبتون. یعنی در واقع میخواد ملا صدرا عالم انسانی رو ببینید که چه عالم منحصر به فردیه و در واقع ما به عنوان عضو از این عالم واقعا ببینیم که چه نسبتی پیدا میکنیم با این خواص و لوازم عجیب. و اخص و خواصهی تصور المعانی معان المجرده من المواد کل تجرید. این یکی از اساسی ترین خاصیت های نفس انسانه که میتونه آنچه که در عالم ماده میبینه صورتش را از ماده تجرید بکنه، کل تجرید، یعنی در واقع اونو برسوندش به تجرد تام. شما الان ببینید مثلا من افراد انسانی رو میبینم، حالا اعم از دختر، پسر، زن، مرد، خب از هر کدوم یه تصویر دارم. خب حالا یه وقت از این تصویرها حسیه که خب مرتبط است با زمان خاص و مکان خاص اون شخص، اما یه پله میام بالاتر همون تصویرها رو دارم منتها منهای زمان و مکان اون شخص و منهای وضعی که اون شخص یا شی در بیرون داره. خب اینا تجریده دیگه. خب این در واقع تو مرحله خیاله، اما من یه مرحله دیگه بالاتر میذارم. از هر آنچه که ویژگی جسمانی است من اونو مجردش میکنم و میرسم به معنای انسان. این معنای انسان نه زمان داره، نه مکان داره، نه زنه، نه مرده. هم میتونه زن باشه، هم میتونه مرد باشه، میتونه کوچیک باشه، میتونه بزرگ باشه، اما نه کوچیکه نه بزرگه. ببین معنای انسان نه وضع داره، هیچ، نه رنگ داره، نه شکل داره. این در واقع خصلت عقل انسانه و همین میرسونه که این معانی و مفاهیم در واقع مجرد هستن از ماده و خواص ماده. اصلا از نظر ملا صدرا هیچ ادراکی برای انسان صورت نمیگیرد مگر اینکه یک تجریدی صورت گرفته باشه. حتی در صورت حسی من مثلا نسبت به این شی، در صورت حسی من مثلا از این شی، صورت حسی همین الان دارم میبینم، در این صورت حسی من از این شی، ماده خارجی که حضور نداره، این همون تجرید از ماده است. منتها تجرید از ماده تشکیکیه، مقول به تشکیکه. در ادراک حسی ضعیفترین تجرید، در ادراک خیالی این تجرید قوی تره، در ادراک عقلی در واقع تجرید دیگه تام و تمام صورت میگیره. خب این یه خاصیت عجیب. اما خاصیت عجیب دوم که رشد آگاهی با این خاصیت صورت میگیره و توسل الى معرفت المجهولات العقلیه من المعلومات بالفکر و رویه. ببینید همونطور که گفتم حیوانات هم به آگاهی زندگی میکنند، منتها آگاهی هاشون واحد به واحد، هر واحد آگاهی از یک رهیافت حسی اخذ میشه. حالا بعضی از آگاهی هاشون که خب جنبه غریزی داره، ولی اون آگاهی های اکتسابیشون که از طریق حواس صورت میگیره، هر واحد آگاهی از طریق یک فرایند حسی. اما انسان ها این طور نیستن. انسان ها خب آگاهی های حسی رو به دست میارن، آگاهی های وجدانی و فطری رو دارند، اما اینجا یک سری نیروها وجود داره از جمله عقل نظری. عقل نظری همونطور که گفتم خودش نیروهای مختلف داره. مهمترین نیروی عقل نظری شکل دادن به قول ملا صدرا شبکه های آگاهی، ایجاد شبکه های آگاهی، یعنی در واقع از معلومات رو مبنا قرار دادن و از اون معلومات به یک معلومه سومی رسیدن. خیلی نکته مهمی است، اینا ما بهش توجه نمی کنیم به اهمیتش. ببینید ما آگاهی هایی به دست میاریم، بعد میاییم از اون آگاهی ها سیستم درست میکنیم، دستگاه درست میکنیم. هر واحد استدلال یه دستگاهست. یعنی چی یه دستگاهست؟ یعنی در واقع یک سلسله مواد داره و این مواد یه ارتباطات خاصی باید با هم دیگه داشته باشن که اونا رو منطق مشخص میکنیم، که ازش تعبیر میشه به هیئت، تعبیر میشه به صورت. بنابراین ما آگاهی ها رو میریزیم در یک ساختار سوری و بنابراین آگاهی دیگری ازش به دست میاریم و این الی ماشاءالله همینطور ادامه داره. پس توسل به معرفت مجهولات عقلی، آنچه را که نمیدانیم از آنچه را که میدانیم به دست میاریم، یا به عبارت دیگه از طریق آنچه که میدانیم آنچه را که نمیدانیم به دانایی تبدیلش میکنیم. به چه صورت؟ بالفکر و رویه. با فکر و رویه. رویه یعنی به کار انداختن فکر، کاربست فکر، همون در واقع این که ما افکار رو میگیریم و با همدیگه ترکیب میکنیم، به قول ملا صدرا بینشون ازدواج صورت میدیم، این در واقع میشه همون رویه. ثم ان له تصرفا فی امور جزئیه و تصرفا فی امور کلیه. پس انسان هم میتونه آگاهی های جزئی رو به کار بگیره، هم آگاهی های کلی رو به کار بگیره. و ثانی فی اعتقاد فقط، و به کار گرفتن امور کلیه فقط در بحث اعتقاداته. منظور اعتقاد نه، منظور مثلا اعتقادات دینی، هر نوع اعتقادی، فقط من غیر ان یسیر سببا لفعل دون فعل. منتها کلیات رو زمینه هم کردن، انسان به فعل، به عمل نمیرسه الا به ذم آراء جزئیه. مگر اینکه آراء جزئیه زمینه آراء کلیه بشه. ببینید جا تا جا بحث ترکیب، این ذم دقیقا بحث ترکیبه. فاذا حصل الرأی الجزئی یتبع حکم القوة المرویه، یتبع حکم القوة المرویه قوا اخرى فی افعالها. وقتی که رأی جزئی حاصل شد، اون وقت قوای دیگر تبعیت میکنند از این قوه مرویه. قوه مرویه همین در واقع قوه عملیه هست که نظرها رو به کار گرفت. در افعالی که انجام میده تابع اون رأی جزئی میشه. فی افعال هل بدنیه من الحرکات الاختیاریه، در حرکت های اختیاریه. که خب پس بنابراین ببینید یک مسیر اینجا درست شد از عقل نظری تا فعل. این مسیر مراحل دارد. اولین مرحلش عقل نظری است و ترکیبات که در عقل نظری صورت میگیره. مرحله دومش عقل عملی است و احکام جزئیه که اینجا حاصل میشه. مرحله سوم دوباره احکام جزئیه با اون احکام کلیه با هم دیگه ترکیب میشه. خب حالا اینجا قوای دیگری مثل خیال تبعیت میکنن از این حکم جزئی، که خب در واقع اولین قوه که بعد از این حکم جزئی مرحله چهارم بود شروع به کار می افتد قوه خیال هست، که در واقع شوق پیدا می کند نسبت به اون فعل. و آخرین قوه که به کار می افته در واقع اون به کار افتادن سلسله اعصاب هست. و البته قبل از به کار افتادن سلسله اعصاب در واقع اراده. لذا ملا صدرا میگه که اولاها از شوقیت الباعثه، شوق در واقع موجب برانگیختگی میشه، منتها عامل این شوق خیال. خب حالا ببینید خیال این قابلیت را دارد که اون رو منهای عقل نظری و عقل عملی در واقع پردازشش کنیم و در واقع خوراک از بیرون مستقیم بهش تزریق بشه. هنرها، انواع اقسام هنرها خیال ما رو پردازش میکنند. توجه میکنید؟ البته یه سلسله آگاهی ها من پا در میونی میکنه، منتها اون آگاهی ها دیگه ناخودآگاهیه، ناخودآگاه بحث آگاهی نیست، نمیتونه بدون آگاهی باشه که. منتها این آگاهی ها در حقیقت خودآگاهی بهش نداریم، ناخودآگاه ما، یعنی در واقع یک سری امور تزریق میشه به ناخودآگاه ما و در واقع یک سلسله تصاویر حالا از طریق هر رشته هنری، چون رشته های هنری سر و کارشون با صورت و تصویره دیگه، سر و کارشون با صورت و تصویره. یعنی چی؟ یعنی مخاطب کدوم قوه در انسانه؟ خیال. خیال م- بله، منتها حالا فرایند خلق اثر هنری خودش بسیار بسیار عجیب غریبه. ولی تو این زمینه کتابی که حالا ما نوشتیم و الحمدلله چاپ سومش همین دو سه هفته در اومد، شهود زیبایی و خلق اثر هنری، حدود 450 صفحه فقط همین بحثه که چطوری این اثر خلق میشه. خیال فرایند مهمی است در خلق اثر و خیال فرایند مهمی است در تخاطب اثر هنری با مخاطب. به عبارت دیگه اولین جایی که مورد خطاب و مخاطب قرار میگیره خیال انسان هست. اینجاست که در واقع تربیت خیال صورت میگیره. و همونطور که من عرض کردم اون دوتا پروژه رو اگر دوستان همت به خرج بدن، دو گروه تشکیل بدن، تربیت خیال در قرآن، تربیت خیال در حکمت متعالیه، و بعد این دو گروه با هم دیگه تعامل داشته باشند، تبادل فکری داشته باشند، پروژه بسیار بسیار مهمی در امر تعلیم و تربیت خانواده و تعلیم و تربیت اجتماعی اینجا شکل میگیره. پس اولاها اشوقیتون باعثه و اخیرتها الفائلت المحرکه للعضلات بالمباشره و آخریشون قوه فائله هست که همون به حرکت در آوردن عضلات هست بالمباشره. و کل هذهی یستمد فی الابتدا من القوت المتصرفه فی الکلیات. ببینید همه این ماجرا در ابتدا از اون قوه متصرفه در کلیات شروع میشه، به اعطاء القوانین و کبریات القیاس که در واقع قوانین کلی و کبریات قیاس، فیما یروی در آنچه که به کار بسته می شود، کما یستمد من التی بعدها فی صغریات القیاس و نتیجت الجزئیه. و بعد دوباره استمداد می جوید از آنچه که بعد در صغریات قیاس حاصل می شود و می رسیم به یک نتیجه جزئیه. فل نفس فی ذاتها قوتان جمع‌بندی. پس بنابراین در نفس ما دو قوه داریم، نظریتون و عملیتون کما تقدم. تلک لصدق و الکذب، قوه نظریه ما رو به صدق و کذب میرسونه، میتونیم صدق رو از کذب تمیز بدیم. و هاذهی للخیر و شر، اما قوه عملیه در واقع ما میتونیم با قوه عملیه خیر رو از شر تمیز بدیم. باز دوباره هی للواجب و الممکن و الممتنع، با قوه نظریه ما میتونیم ضروری ها، محال ها و ممکنات رو بازشناسی بکنیم. خب دقت بکنید این خیلی مهمه. ما تو زندگی خیلی وقتا تشخیص میدیم که این امور ضروریه، این با همین عقل نظریه دیگه، منتها ضروری ها انواع و اقسام دارن. بله دیگه، این ضروری ها یکی از مهمترین این ضروری ها و وجوب ها واجب الوجود به ذاته، که وقتی ما اون رو میفهمیم در واقع میتونه بزرگترین اتفاق در زندگی یک انسان باشه. شما الان ببین ما تو فلسفه اسلامی چقدر ساده از این براهینی که برای اثبات واجب الوجود به ذات میارن رد میشیم. مثلا توجه نداریم وقتی واجب الوجود به ذات و عقل اثبات میکنه، به عبارت دیگه یکی از مهمترین اتفاقات در زندگی بشر از ابتدای تاریخ تا الان و از الان تا قیامت رخ داده برای اون فرد. وقتی واجب الوجود به ذات رو ثابت میکنیم، یعنی در واقع منشأ قدرت رو ثابت میکنیم، منشأ حیات رو ثابت میکنیم، منشأ حکمت رو ثابت میکنیم. بسیار مهمه. منشأ خیر، منشأ خوبی، منشأ زیبایی رو داریم اثبات میکنیم. بعد قبلا ما بحث کردیم، ببینید وقتی چیزی منشأ شد، بنابراین مرجع هم میشه. یعنی من اگر حیات بخوام، اگر کمال بخوام، اگر زیبایی بخوام، اگر عظمت بخوام، اگر عزت بخوام، مسیر کدوم مسیره؟ مسیر رو به سوی او. ما دیگه ارزشمندتر از این تو زندگی چی میخوایم؟ چی داریم؟ با اینو فلسفه در اختیار ما قرار میده. بعد این یک امکانه، بحثی که جلسه قبل داشتم، این امکان فراروی ماست، این یک گشودگی فراروی ما، یک گشودگی تا ناکجا آباد. اما ما تبدیلش میکنیم فقط به دوتا گزاره گوش ذهن ما، و در واقع هر وقت بخوایم درسش بدیم، هر وقت بخوایم امتحانش رو پس بدیم، هر وقت بخوایم بیانش بکنیم، باز میگردیم به این دوتا گزاره. اما من همیشه عرض کردم در فلسفه بعد از تفکر تأمل، یعنی من وقتی رسیدم از طریق تفکر به اثبات واجب الوجود، حالا دیگه باید بیام در خودم. ببین معرفت النفس، اثبات واجب الوجود به ذات چطوری شکل معرفت النفسی پیدا میکنه؟ ما همش فکر میکنیم معرفت النفس یعنی مثلا بیایم هی خودمون رو بشناسیم. نه، اون وقتی هم که خدا رو میشناسیم، واجب الوجود اثبات میکنیم، همین اثبات واجب الوجود، همین علم به واجب الوجود میتونه شکل معرفت النفسی پیدا بکنه. یعنی من وارد عالم خودم بشم و بگم واقعا اگر واجب الوجودی در کار باشد، یعنی منشأ حیات رو من شناختم، منشأ زیبایی، منشأ جمال، خیر رو من شناختم، منشأ قدرت رو من شناختم، خب حالا این من چگونه میتونم باش نسبت برقرار بکنم؟ اینجا دیگه تأمل، تأمل نفسانی، تفکر عقلانی، تأمل نفسانی. بعد این تفکر و تأمل نفسانی باید مرحله بعدش تذکره، یعنی دائما باید این تفکر و تأمل در من تکرار بشه، همون حدیث نفس داشتن. وقت چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اثبات وجود حق تعالی منجر میشه به احساس حضور حق تعالی. در واقع این تفکر، تأمل، تذکر میرسه به اینکه اثبات وجود او حالا میشه احساس حضور او. خب اینجاست که ببین تعلیم و تربیت اینجا صورت گرفته. اینجا هم عقل نظری ما داره تربیت میشه، هم عقل عملی ما، هم خیال ما. شما الان ببین خیال اینجا چگونه تحت تعلیم و تربیت قرار میگیره. وقتی دائما من تأمل پیدا میکنم در خودم نسبت به این کمال مطلق و متذکر او میشم، و دائما همه زیبایی ها رو اونجا میبینم، همه خیرها رو اونجا میبینم، اینجا خیال من در واقع یک گرایش، یک انگیزشی نسبت به او پیدا میکنه دیگه. یه تصویر دیگه ای از زیبایی ها کم کم پیدا میکنه، تصویر دیگه ای از خیرها، تصویر دیگه ای از سعادتها پیدا میکنه. اینجا خیال هم پرورش پیدا میکنه، تربیت پیدا میکنه. بنابراین در واقع میگه که هی للواجب و الممکن و الممتن و حاضهی للجمیل و القبیه و المباه فلهما شدتون و ضعفون فی فلفعلیات. برای قوه عملیه که دریافت جمیل و قبیح داره شدت و ضعف در فعلیات داره. اون بحثی که سوالی که جلسه قبل شد که در واقع بعضیا علمشو دارن ولی عمل و طلبشو ندارند، این واسه همین شدت و ضعفه. و رأی و ظن فی العقلیات، و برای عقل نظری شدت و ضعفی هست در رأی و ظن در عقلیات. و العقل العملی یحتاج فی افعالهی کلها الالبدن ها هنا. عقل عملی برای اینکه فعل انجام بده به ابزارالات ارگانیکی نیاز داره، به بدن. عقل، دقت بفرمایید، الان عقل عملی به واسطه دریافت‌های از عقل نظری انگیزه پیدا می‌کنه که بره به سمت یه چیزی، خیالش شوق پیدا می‌کنه که بره به سمت یک چیزی، بره به سمت یک فعلی، بره به سمت یک کاری. خب اینجا در واقع باید بدن رو به حرکت بیاره به سمت اون. الا نادرن، البته در موارد نادر در عالم دنیا، البته که اصابت العین من بعض نفوس شریره، مثل چشم زدن. خب این در واقع دیگه نیاز به بدن نداره. وقتی مثلا چشم میزنه کسی رو و اتفاقی برای اون میفته، این اتفاق نیازی نداره اون بدنشو به حرکت در بیاره، خودشو برسونه به اون و مثلا اونو دچار خطری بکنه. و اما الافعال الخارقه للعادات من المتجردین و الکاملین فهی فی مقام اخرى. این افعال خارق العاده، حالا معجزات انبیا، کرامات ائمه و اولیا، این یه مقام دیگه ای داره. اون همون مقام ولد تکوینی است که عرض کردم که سیر تکامل جوهری صورت گرفته و جوهر نفسانی تبدیل شده به جوهر عقلانی، و بنابراین قوه عملی و قوه نظری به وحدت رسیدند و بنابراین اراده چیزی یا علم به چیزی همان خود آن چیز است. اما نظری فلهو حاجتون الی، اما عقل نظری براش حاجتی هست به بدن و الی عملی ابتداعا. عقل نظری هم به عقل عملی نیاز داره. عقل نظری برای اینکه افکارش را به مقام اجرا برسونه، عقل نظری طرحی داره. برای اینکه این طرحش را به اجرا بگذرونه، هم به عقل عملی نیاز داره، هم به بدن نیاز داره. منتها لا دائما، بل قد یکتفی به ذاتهی هاهنا کما فی نشأت الاخره. اما نیاز عقل نظری به عقل عملی و بدن دائمی نیست، میتونه به مرحله ای از کمال جوهری برسه مثل نشأه آخرت. ان کان الانسان من سفل اعالی و المقربین، اگر انسان از صف در واقع افراد اعلی منصب و اعلی مقام باشد و در واقع مقرب درگاه خداوند باشه. خب و اما انکانم این اصحاب الیمین، که خب در حقیقت اینجا حالا میره سراغ این مسئله که در بهشت همه در واقع انسانها همین جورن، اهل بهشت به مجرد اراده در واقع تحقق پیدا میکند خواستهشون. ان کان من اصحاب الیمین فمبدا و افائیله و تصوراته العقل العملی، مبدا فعلش و در واقع تصورات عقل عملیش هست. فمبدا و افائیله و تصوراته العقل العملی، که خب در واقع اصحاب یمین، حالا اینجا بحث اصحاب یمین رو آورد، داره در واقع اشاره میکنه به سوره واقعه، در سوره واقعه و در سوره الحاقه قرآن در رابطه با اصحاب یمین و اصحاب شمال خب بحثای بسیار جالبی در واقع مطرح کرده. در سوره واقعه ما میخونیم اصحاب الیمین و ما اصحاب الیمین. در آیه دیگه باز در همون سوره واقعه داریم ان کان من اصحاب الیمین فسلام لك من اصحاب الیمین. خب حالا این یمین در واقع دو وجه داره. یه وجهش اینه که در حقیقت کتاب عملش رو به دست راستش میدن، حالا در سوره واقعه هست. و مسئله دیگه این که یمین در واقع همون یمن و برکت و اینها میاد. و بهی یکون و سعادت و حوف الاخرت، یعنی در واقع به واسطه این عقل عملی هست سعادت هایی که در آخرت داره. لما سنبینو، به جهت آنچه که ما بیان خواهیم کرد در مشهد چهارم، اونجا بیان خواهیم کرد که ان الجنت و اشجارها و انهارها و حورها و قصورها و سائر الامثلت الاخرویه منبعثت من تصورات نفس الجزئیه و شهواتها. همه آنچه که بیان شده از بهشت و باغ و درخت و انهار و جویبارها و قصرها و حورها و حوریها و همه امثله اخرویه که بحث شده، اینا همه از تصورات نفس جزئی منبعث میشه. یعنی چی؟ یعنی در واقع علم به اون مساویس با خود اون در خارج. کما اشیر الیه فی قوله تعالی ولکم فیها ما تدعون، آنچه که اراده بکنید در واقع همون برای شما خواهد بود. جالبه اینجا، خب تو خود قرآن به کرات این بحث هست دیگه. مثلا در سوره کهف ما میخونیم و وجدو ما عملو حاضرا بلای از لما رب و که احدا، در واقع آنچه که عمل میکنید را اونجا حاضر میبینید. به عبارت دیگه عمل شما بهشت شما رو میسازه، منتها عمل شما اتحاد دارد با نفس، با عامل. عمل و عامل که جدا از هم نیستن، که عمل شما که وحدت دارد با نفس به عنوان عامل، در واقع سازنده اونها هست. در این رابطه خیلی جالبه، علامه طباطبایی روایتی دارن در المیزان جلد 13 میفرمان که حضرت پیغمبر اکرم فرمود ان الجنت قیان و ان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله. بهشت یه صحرای خشک و بی آب و علف. قیعان، ان الجنت قیعان. بعد اصحاب گفتن که پس این همه اصطلاح امکاناتی که در قرآن هست چی میشه؟ حضرت فرمودن همه اون امکانها در واقع این ذکرهاییست که شما دارید، ذکرها و در واقع عملها. و قوله فی ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، آنچه که اشتها کنید، آنچه که اراده کنید هست براتون. و ان کان من اهل شقاوه فالقیاس ها کذا فی کون العملی منشأ للتعذیب. در بحث جهنمی ها هم همینطور، جهنمی ها هم جهنمشون رو با افکار و تصورات و گرایشات و شهواتی که داشتند، اراده هایی که داشتند ساختند. دقت بفرمایید، خیلی عجیبه. یعنی انسان هم زندگی خودش رو اینجا میسازه، هم جهنم و بهشتش رو خودش میسازه، برزخش رو خودش میسازه، قیامتش رو خودش میسازه. این قدرت مانور انسان هست در به عمل آوردن خودش، که چگونه خودش را به عمل بیاره. به ما یخرجه و یکتسب به یده، به واسطه آنچه که ازش صادر میشه اونو صادر میکنه و به وسیله خودش کسب میکنه، با دست خودش کسب میکنه. من حمیم و تسلیت جهیم، از در واقع اون آب جوشان و سوزان و اون تسلیت جهیم، فرو افتادن در جهنم، در حقیقت همه ناشی از خودشه. فجوهر نفس مستعد لأن یستکمل الضرب من الاستکمال. ببینید جمع‌بندی که آخر اشراق هشتم داره، میگه جوهر نفس این استعداد رو داره که استکمال پیدا بکنه، ضرب من الاستکمال. و یتنور به ذاتهی و به ما هو و فوق ذاته بالعقل نظری. حالا این ضرب من الاستکمال به این صورته که اولا از درون ذات خودش به ذاتهی و البته به ما هو و فوق ذاتهی و در واقع آنچه که ما فوق ذاتش هست به وسیله عقل نظری تنور پیدا بکنه. یعنی در واقع عقل نظری دریافتایی که از ما فوق ذاتش داره و اونچه که در واقع در خودش داره و ترکیباتی که بین اینها انجام میده، در واقع ذاتش نورانیت پیدا میکنه. در واقع آگاهی، علم، نور پدید میاره برای انسان، معرفت نور پدید میاره برای انسان. و لأن یحرز، یا حالا ولأن یحترز، فرق نمی کنه، ولأن یحرز عن الآفات و یتجرد و عن الظلمات بالعقل العملی انشاء الله. یعنی در واقع با عقل نظری کسب نور میکنه و با عقل عملی از آفات و ظلمات رهایی پیدا میکنه. ولکل منهما مراتب اربع، و برای هر کدوم از عقل نظری و عقل عملی مراتبی هست. پس دقت بفرمایید، ما تو فلسفه فقط نباید توجه داشته باشیم به مراتب عقل نظری، به موازات مراتب عقل نظری مراتبی از عقل عملی هست و در هر دو باید این استکمال صورت بگیره تا در واقع زندگی انسان زندگی روبه تکاملی باشه. خب حالا اینجا در واقع دیگه اشراق هشتم تموم میشه که ما فهمیدیم عقل نظری داریم، عقل عملی داریم. حالا اینجا نوبت میرسه که ما خود عقل نظری رو مراتبش رو بیان بکنیم، عقل عملی رو مراتبش رو بیان بکنیم. فقط مطلع اشراق تاسع رو ما اینجا مطرح میکنیم و حکمتان عرشیه که میپردازه به این مراتب رو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. میگه که الاشراق التاسع فی اولا مراتب العقل النظری، یعنی در اشراق نهم در باب اولین مراتب عقل نظری است. خب خوندید دیگه، عقل نظری منظور عقل هیولانی مرتبه اول، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مصطفی. و هیه ما یکون لنفس به حسب اصل الفطرت هین استعدادها لجمیع المعقولات. ببینید دامنه ی عقل نظری رو ببینید، میگه فطرت انسان این چنین است، فطرت انسان یک چنین کششی دارد که استعداد داره برای جمیع معقولات. لخلوبها عن کل صورت، در واقع به واسطه این که انسان در مرحله فطرت عاری از همه صورت هاست، اما در واقع استعداد این که به همه صورت‌های معقول برسه رو داره. و لحاظا یقال لها العقل الحیولانی، گفته میشد عقل حیولانی. ببینید عقل کلن حیولا، من قبلنم نمیدونم گفتم یا نه تو این بحث، ولی تو بحثای دیگه جای دیگه گفتم، حیولا به زبان یونانی یعنی چوب. و در عصر ارسطو خب چوب ماده خام همه چی بود، همطور که مثلا امروز پلاستیک ماده خام همه چی هست. یعنی شما هیچ چیز رو نمیبینید مگر اینکه مثلا این ماده پلاستیکی درش هست. چوب هم همینطور، همه ظروف هم همه استفاده میکردن از چوب درست میشد. یعنی در واقع چوب ماده همه چی بود که اینا به کار میبردن. ارسطو در واقع این معنا رو به استخدام گرفت و به قول معروف به استعاره گرفت، آوردش تو فلسفه و در واقع به صورت وجودی ازش استفاده کرد، البته در عالم ماده، که ماده هر چیز. حالا عقل هیولانی یعنی در واقع اون عقلی که ماده است. یعنی چی ماده است؟ یعنی فقط آمادگی داره، صورتی نداره، ولی آماده برای هر صورتی هست، آمادگی برای هر صورتی رو داره. فلهذا یقال لها العقل الهیولانی اذ لها فی هذا المرتبه وجود عقلی بالقوه کما ان للهیول الاولا وجود حسی بالقوه. همطور که هیولای اولا در واقع یک وجود حسی مادی بالقوه است، یعنی چی؟ یعنی در واقع چیزی نیست ولی میتونه هر چی باشه. خب البته این به انتزاعی عقل به دست میاد، همچی چیزی که ما در خارج نداریم. ما در خارج معنی نداره بگیم چیزی داریم که قوه محض باشد. به محض اینکه شما گفتید داریم یعنی فعلیت، یعنی یه نحوه فعلیت. این که ما چیزی داریم واقعا که بالقوه محض باشد، این پارادوکسیکاله، خود ناسازگاره. پس این در واقع در مقام انتزاع عقل ما یه همچین چیزی رو کشف میکنیم. فجوهریت نفس فی اول الکون کجوهریت الهیولا، جوهره نفس در اول مرتبهش مانند جوهریت هیولاست که ضعیفتون شبیهتون بالعرضیت. خب ما میگیم 5 تا جوهر داریم دیگه، یکیش در واقع ماده است، یکیش صورته، یکیش جسمه، یکیش نفسه، یکیش عقل، عقلانی، جوهر عقلانی. خب ضعیفترینش در واقع همون هیولاست یا ماده اولاست که جوهریتش جوهریت بسیار بسیار ضعیفی است، به قدری ضعیف است که باید در ضمن هر چیزی شما اونو بیابی، که از جهت ضعفش شبیهش کردن به عرضیت. بل از افومنها لأنها قوتون محض، چون حالا به هر حال عرض و عرضیت یه نحوه فعلیتی دارند که خب هیولای اولا اون یا نفس، نفس در مرتبه هیولا اون در واقع فعلیت رو هم نداره. خب حالا در حکمت العرشیه ملا صدرا به یه اشکالی برمیخوره که حالا انشاءالله این اشکال و جوابش رو میذاریم برای جلسه آینده. اگر که حالا عرض به حضور شما، من نکته ای رو اینجا در آتا بحثامون یادداشت کرده بودم فراموش کردم. ببینید بحثی که ملا صدرا اینجا داشت در مقام بحث آخرت، این همون بحث تجسم اعماله. یعنی در واقع ما عمل رو با خودمون میبریم و این عمل برای اونجا برای ما تجسم پیدا میکنه. تجسم عمل در واقع نتیجه این است، نتیجه اتحاد عمل و عامله. خب معمولا یه اتحاد خیلی بهش پرداخته میشه، اتحاد علم و عالم و معلوم، ولی ما دو اتحاد دیگه هم داریم، اتحاد عمل و عامل و معمول و اتحاد عشق و عاشق و معشوق، یا اتحاد حب و محب و محبوب. یعنی در واقع شما هر عملی که انجام بدید، این عمل متحد هست با عامل، عمل فیزیکش متحد هست با فیزیک عامل و باطنش یا به عبارتی متافیزیک عمل متحد است با متافیزیک عامل که همون نفس باشه. در مورد علاقه و حب و عشق هم همینطور. در حقیقت فیزیکش متحد است با فیزیک عاشق و باطنش در واقع متحد است، یا متافیزیکش متحد است با باطن عاشق یا حالا محب، و بنابراین اینها جزء دارایی های انسان میشه. انسان هر فکر و اندیشه ای داشته باشه، هر عملی داشته باشه، هم هر حب و عشق و علاقه ای داشته باشه، اونا میشن دارایی هاش و این دارایی ها رو انسان با خودش میبره، چون دارایی های نفسانیه. وقتی نفس میره، دارایی هاش هم باش در واقع میره و در واقع اونجا صورت همونجا رو به خودش میگیره و پیدا میکنه. خب ما بحث رو همینجا تموم میکنیم. انشاءالله از جلسه آینده میرسیم به حکمت عرشیه در الاشراق و تاسع. و صلی الله علی محمد و آل محمد.